بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. سيما بقية الله في العالمين والله على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در ادله بساطت دلیل چهارم رو تقریر کردیم، دلیلی که مرحوم سید مجدد صاحب فتوا تحریم تنباکو سید شیرازی ایشون القا فرموده بودن و اون این بود که اگر ما مشتبه رو مرکب بدونیم، لازمش اولا اینه که دوتا نسبت در کلام پیدا کنیم که هر دو نسبت تامن، و ثانیاً لازمش اینه که ادراک تصوری ما ادراک تصدیقی بشه. دو تا نسبت میشه یک نسبت بین موضوع و محمول قضیه، یک نسبت در خود محمول قضیه بین این دو جزئی که شما در ترکیبتون تصریح کردید، یعنی در خود مشتق دو جز تصریح کردید که بازی نسبت تامه اونجا به وجود میاد، و محمول قضیه که عنوان مشتق بود قبلا ادراک تصوری بود، حالا باید بشه ادراک تصدیقی. این فرمایش مرحوم مجدد. جواب از فرمایش ایشون، این دو نسبتی که شما فرمودید لازم میاد، ولی که نسبت دوم نسبت تامه نیست. آیه خویی میفهمن نسبت دوم نسبت ناقصه است، که آیه یوسفی هم میفهمدن دیروز، یعنی نسبت تامه بین موضوع و محمول قضیه است، اما در خود محمول قضیه بین دو جزء این مرکب که دیگه نسبت تامه نیست. بله، وقتی که شما نسبت رو ملاحظه میکنید، تعبیر میکنید، میگید ذاتون ثبت له، ذاتی که ثبت له، نسبت دارید به این صورت میدید. اما الان این نسبتی که دارید میگید ذاتون ثبت له کذا و کذا، جمله رو که انه و مانع خبرش آورید دارید میگید، اما این جمله ثبت له کذا و کذا، این که انه و وصفه، جمله وصف برای اون ذاته، ذاتی که ثبت له کذا و کذا، این ذات مثلا انسان است، انسان این ذات است که چنین صفتی داره که ثبت له کذا، جمله به عنوان وصف اومده، شما جمله رو میبینید اینجور دارید میگید، اما این جمله به عنوان یک از اجزای کلامه، ماس کار به نسبتی که در این جمله ثبت له کذا و کذا که نداریم، ما کار در اسناد این جمله داریم به اون ذات. من یه بار دیگه تقریر میکنم، ببینید ایشون فهمدن نسبت تامه است در خود مشتق ما، میگیم نسبت تامه که تو مشتق ماست بین کی و کیه، میگن بین اون ذات و اون عنوان بعدی که لهول، مثلا فرض کن لهول نطق، به جای لهون نطق بعضی میگن چی؟ ثبت لهون نطق، فعل رو ظاهر میکنن. خود مرحوم سید هم نظرشون روی این بوده، چون میدیدن فعل به هر حال در تقدیره، میگفتن ثبت لهون نطق فعله، فعل نسبتش نسبت ناقصه است یا تامه. پس چی دارید در جواب ما بگید؟ فعل نسبتش نسبت تامه است، درسته نه؟ خیلی خوب، پس در خود عنوان مشتق شما نسبت تامه دارید. ببینید نسبت ناقصه نسبتیه که بعد یسوسو در، یعنی مبتدا خبر احسن، یا مضاف مضاف الیه، یا موصوف و صفت، نسبتشون ناقصه است. ببینید ما میگیم جا یه چیز کوچیک بعد جاش عوض بشه. موضوع ما چی بود؟ الانسان. خبرمون چی بود؟ ناطقون. این قضیه نسبتش تامه است، اینو میذاریم کنار، فعلا میخواییم بریم تو خود ناطقون، تو خود ناطقون، حواسمون از ناطقون جای دیگه نره، رفتیم تو خود کلمه عنوان مشتق ناطق. در ناطق میخواییم ترکیب رو برامو ظاهر کنید، ترکیب بین چیه؟ میگن بین ذات و اون مبدا نطق، میگیم ظاهرش کنید تو جمله، میفرمن ذاتون ثبت له نطق، درسته یا نه؟ میگیم شما کار دارید، سوال خیلی دقت کنید، الان تو این جمله ذاتون ثبت له نطقی که تو خود عنوان مشتق شما فرمودید، شما کار دارید به رابطه بین ذات و اون جمله ثبت له النطق یا رابطه ای که تو خود جمله ثبت له النطق هست، کدوم که از اینا رو حرف داشتید؟ ذات واسه جمله ثبت له النطق درست یا نه؟ پس شما اینو مسلم بگیریم، شما کار دارید با رابطه و نسبتی که بین ذات و جمله له النطق یا به اعتبار آخر ثبت له النطق هست، شما کار با اون رابطه دارید. خب میگیم این رابطه نسبت تقلیدی است، اما یک نسبت تامه دیگه اینجا بوده که اون باعث خلط شد. اون چیه؟ اینه که تو خود جمله ثبت له النطق که اینجا صفت بود و موصوفش کی واقع شده بود؟ اون ذات بود. تو خود اونجا نسبت تامه بوده. شما حق دارید که میگید نسبت تامه است، حرف شما درسته، اما اون نسبت تامه خارج از بحث ماست. ما بحثمون در چیه؟ در اون رابطه و نسبت بین ذات است و اون جمله‌ای که وصف قرار گرفته. اگر شما تعبیر ثبت له النطق بیارید، بعد اینجا یه نسبت تامه‌ای تو خود اون صفت قرار، یعنی شما صفت و وصف رو چیکار کردید؟ به صورت جمله تامه بیان کردید. شما صفت رو به صورت جمله تامه بیان کردید. ولیکن ما کاری با اون جنبه نداریم که صفت جمله تامه میخواد باشه یا نه. ما رابطه موصوف صفت رو در این مرکب میخوایم بگیم. رابطه موصوف صفت در این مرکب چیه؟ رابطهش ذات هست و اون صفتی که رابطهش نسبت تقلیدی هست، نسبت ناقص است، نسبت ناقصه در. پس اینجا رابطه نسبت تقلیدی است، نسبت خبریه نیست، ولو در جمله‌ای که صفت قرار گرفت یک جمله خبریه بوده باشه و نسبتشون نسبت تامه خبریه باشه نه نسبت تقلیدیه. درسته؟ پس ما الان رابطه بین ذات و اون صفت نطق می‌خواستیم بگیم. حالا شما میتونستید مثلا، میگم شما وقتی که دارید میگید که ناطق رو می‌خوایم تشریح بکنیم، به جای ذاتون ثبت له النطق میگفتیم ذاتون ذو نطق، میشد یا نمیشد؟ اشکالی داشت؟ اینا که دارن مرکب میگیرن، خیلی اینو دقت کنید، اینا که دارن مرکب میگیرن درباره این که صفت در اینجا چی باشه، الزاما که نگفتن شما ثبته بگیرید، شما به جای ثبته بگید ذن نطق، میشد یا نمیشد؟ ذاتون ذن نطق، ذات که وقتی میگن ذاتون له نطق، شما باز فعل تو تقدیر میگیرید، فعل تو تقدیر میگیره از افعال عموم نه از افعال خصوص. معمولا از افعال عموم بعد تو تقدیر بگیره نه از افعال خصوص، از افعال عموم در تقدیر میگیرید، بعد نسبت تو تامه میخواد بکنید زن نطقش میگردید. اشکالی ایجاد نمیکرد. اونها مسئله شون اینه، میخوان بگن یک ذاتی که نسبت با نطق دارد. حالا شما تو بیان جمله تون کلمه ثبته رو داخل کردید، وقتی که ثبته داخل میکنید اینجور تصور میشه. و لعل میرزا شیرازی ناظر به اون کسایی بودن که اینا در تفسیر ناطق اون گفتن ذاتون ثبته له النطق، بعد ایشون میدیدن این نسبت تامه این وسط پیدا شد. آخه ما تو جمله اون یه نسبت تامه داشتیم گفتیم دیگه، یک صفتی به عنوان جمله نداشتیم. خب این اشکال میشه حلش کرد. این اشکال به این قول نیست، اشکال به اون تقریر ثبته است. شما جاش میذاشتید ذن نطق. یعنی مقصود ما اینه، این که میفهمن یک لحاظ نسبت تامه دیگه ایم در کلام باید بوده باشه، این لحاظ نسبت تامه ملزمی نداره. میتونید توی اونجا به جای ثبت له نطق بگید ذن نطق، مشکل حل میشه. پس نسبت چیه؟ بین ذات و اون صفتی که به صورت جمله القا شده، ما صفتیتش رو فقط کار داریم. نسبت تقلیدی است و ناقصه، نسبت تامه خبریه نیست. جواب فرمایششون. ولی اگر شبه قشنگ تقریر بشه که ثبتیشون اینا اومدن گفتن ثبت له النطق، خب به هر حال نسبت واقعا نسبت تام است، هیچ کاریش هم شما نمیتونید بکنید. نسبت تامه است، الا اینکه ما میگیم این نسبت تامه ملزمی نداره. ما کار داشتیم با رابطه این ذات و اون صفت. شما صفت رو به صورت جمله تامه خبری آوردید، بعد میگید خب نسبت تامه خبری شد. اونو به صورت چی بیارید؟ به صورت ذن نطق بیارید، اون موقع دیگه مشکل رو نداره. یا به صورت له نطق بیارید که متعلق به فعل نباشه، متعلق به یک اسم فاعلی باشه. توی له النطق لهو، ببینید این که میگن زید، میگن ذات له النطق، این لهو حتما لازم نیست به فعل برگرده، درسته یا نه؟ لهو ملزمی نداره که حتما به فعل برگرده، میتونه به اسم فاعل برگرده، مثل اینکه مثلا ثابتون له النطق، ببینید میتونیم یا نمیتونیم، از جهت ادبی معنی نداره. تقریر ثبته رو شما به ثابتون برگردونید، تقریر ثبته رو ثابتون برگردونید، ببینید مشکل حل میشه. ببینید
انسان دیگه، چون اشکال همش سر اینه که چرا انسان دیگری رو در اینجا در تقدیر میگیم، بلکه اصلا اصلا دیگه انسان یا ذات هیچی در تقدیر نگیم، همین ناطقون رو نگه کسی برگرد به صورت فعلی بگه، بازم یک ناطق تبدیل شده یک جمله تام، بازم دو تا اینجا جمله تام، هم تبدیل ناطقون به یک جمله تامه شاید اتصاف اونجا نده شما اشکال رو کنید، در خود الانسان ناطقون هم همین امکان داره که یک جمله الان الانسان ناطقون یک جمله تامه هست، اگر ما این ناطقون رو به مستقیم سبت الان نصفش بکنیم، این ناطقون اصلا نه با در نظر گرفتن یک انسان دیگری در داخلش، نه با همین مفهومش سبت الان نصفش
بکنیم. خب این که تفسیر سبت مال قاعده به ترتیبه، نداره نامه این تحصیل
ناطقه
چی من نامه کنه؟ ثبت الله نطق این نه میگن همین که ناطق، میگن که همون مبدع نطقه که به صورت لاب شرط اومده، مثلا یعنی این تفسیر ذاتون ثبت الله نطق کسان کلمه ثبت در اومد این اخه از این قاعده و ترکیب بوده، این غیر اینا نمیگفتن، این حرف قاعده و ترکیب میخواین شما تو جزوه هم اضافه کنین، ولا مانع به وجود نسبتن فی الکلام احداهما تقییدیه و الاخرا تامه و نسبت التي في المشتق في محمول القضيه و ان كانت في تقرير بعض المنطقيين نسبتا تامه حیثو از هروها به قولهم ذاتون ثبت لهم نطق، ولیکن یمکن اظهارها به صورت نسبت به صورت نسبت ناقصه و هی قولهم ثابتون لهن نطق، من الکلام فی النسبت التي بین الذات والوصف و مراد والمراد من الوصف هنا عبارت له النطق و هذا الوصف كما يمكن تبيينها بصورة النسبة التامة يعني هم ثبت له النطق، يمكن تبيينها أيضا به صورت نسبت ناقصه. این خلاصه این مطلب که در جواب مرحوم محقق شیرازی گفته شد. بله خب ببینید این ذاتون لهون نفس دو جور تقریر داره، همین رو عرض میکنم. ببینید رابطه بین ذات و اون لهون نفس چه رابطه‌ایه، چه نسبتیه؟ اگر بگید ذات که موضوعه، این لهون نطق متعلق به ثبت لهون نطقه، درسته؟ اگر اینجور تقریر کنید بله. اما اگر وقت خود ثبت لهون نطقش، تو خود ثبت لهون نطقش یه نسبت تامه ایجاد میشه، بعد این نسبت تامه تو اونجاست، اما خود رابطه بین ذات و اون جمله ثبت لهون نطق، این رابطه رو اگر کسی اینجور تقریر کنه بگه اون ذاتی که ثبت الله نوت، حالا من دارم اینجور تقدیر میکنم برای شما، سامنه یکم تو کاتبه، من خبر میدم، مثلا میگیم ان ناطق و انسانون، من میگم ذاتون ثبت الله نوت انسانون، تو این جمله شما ذاتون ثبت الله نوت انسانون، این ثبت الله نوت چی میگید؟ خبر میگیرید برای ذات؟ اینجا میگید صفته. پس میشه این به صورت تقدیر وصفی قرار بگیره جمله، پس میشه اینجا نسبت ناقصه باشه، اما تو خود ثبت الله نوت وصفیه که به صورت جمله بیان شده، درسته؟ بعدم حالا چه دعایی داریم که حتما ثبت بگیریم؟ ذاتون ثابتون لهون نطق انسانون، به صورت جمله هم نمیاریمش دیگه، میشه نسبت قشنگ نسبت ناقصه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. این دیگه بعد دیگه به صورت صفت میشه، وقتی که الان میگه مثلا ذاتون لهون ثبت لهون نطق انسانون، چه حالتی داره؟ صفت دیگه، سین به عنوان جو، یعنی نسبت چیه؟ نسبت تقدیر است. من تا همون ثابتونی که ما داریم میایم تقدیر میکنیم، به جای اینکه اصلا تو خود خبرش هم حتی نسبت تامه ای نبوده باشه، تو خود همون خبرش هم که جمله بود و چون همون وصفش هم یه جمله خبریه نبوده باشه، یعنی ثبت هم اصلا نگیم، ثابتون بگیم که اصلا کلام بله نه دیگه جمله وقتی نه دیگه ثابتون تنهایی جمله
اصلا نمیشه گفت
بله. نه ببینم میدونم اون خود ثابتون دیگه نه دیگه خیلی مبتدا داره که حسوش کردی زیدون ثابتون لهون نطق، اینجوری بگید یه هوه ثابتون لهون نطق، خود ثابتون لهون نطق یه طرف کلامه، مبتدا نداره، ثابتون لهون نطق نمیشه که این لهو متعلق نه ببینم این درست این ثابت نمیشه اینجور درست ببینید، چون لهو رو ما متعلق به ثابت به همون ثابت گرفتیم، خب باشه کی ثابتون لهون نطق، ببینید لهو متعلق به ثابت
میشه، اگه اونو بگیدم ثابت لهون نطق هم باید بگیم کی، چون
لهو خب باشه ثابت به ضمیر برمیگرده، اما ثابت دیگه نمیشه به ضمیر برگرده، فهم شما درست؟ ببینید الان تو ثبته ما فاعل بله
ثابت،
ببینید ثبته جمله تام است، یعنی نمیتونیم فاعلش رو باید یه ضمیری میگیریم به هر حال مسلم، اما در ثابتون دیگه نداریم که ما یه فاعلی تو اونجا بگیریم، ثابتون له بعد یه کسی باشه که ثابتون له، نه مرجع ضمیر از جهت مرجع ضمیر له نمیگم، ببینید اصلا خود ثابت با له این دوتا در حکم یک طرف کلام هست، یعنی مثلا محمول هست مبتدا میخواد، مبتدا نداره، مبتداش کیه؟ ذاتونه، نه دیگه ذاتون لهون نطق، ذاتون ثابتون لهون نطق نمیشه، این ثابت به خاطر جار و مجرور تعلق گرفته، یه جمله تامه دیگه نمیشه. خب بریم سراغ دلیل خامس که آخرین دلیل بر وساطت بود، بیان مرحوم محقق اصفهانیه، مرحوم هاشمند حسین اصفهانی استدلالی بر وساطت مشتق میکنن به وساطت عنوانیه، مرحوم محقق اصفهانی در اینجا میفرمان هم وجدان و هم برهان هر دو حکم میکنه بر بساطت مشتق. عمل وجدان استدلال اول محقق اصفهانی وجدانه، میفرمان که وجدان قائمه. خیلی حرف مرحوم اصفهانی دقیقه با یه وقت مبنا هم هستا، یعنی یه وقت فکر نکنید یه بحثی مال مشتق، این بحث تو خیلی جهات علوم دیگه گیرید، یعنی تو اصول باید حل بشه، تو فلسفه درست کامل حل نمی کننش، تو بحث های مفصل جای دیگه به این گیرید، این بحث دقیقی هم هست، نه فقط این که ایش فکر کنیم یه قسمتی از بحث علم اصوله، جای حل این بحث تو علم اصوله، اثر خیلی زیادی داره. ببینید می فرماین که وجدان اقتضا میکنه که عند تصور سماع لفظ قائم یک صورت مبهمهی در ذهن ما شکل بگیره. اون حل شد دیگه، نه اون حل شد بعده دیگه، اون نتیجه این نسبت تامه بود، اگر نسبت تامه رو برداشتیم دیگه، نسبت ناقصیش کردیم دیگه تصدیقه نمیشه. بعد دیگه وقتی که نسبت تقلیدی کردیم ناقصه کردیم دیگه ادراک تصدیقی رفت سمه دیگه. حالا یه اشکالی داره برها، نمیشه که ما مدرک تصوری تصدیق بکنیم، اما علایه حال اون اشکال مرتفع میشه به اینکه اینجا دو تا نسبت تامه نیست، ایشون میخواست نسبت تامه دوم رو بگه، تبدیلش کردید به ادراک تصدیقی نیست دیگه، ادراک تصدیقی نیست، ما داریم میگیم نسبت ناقصه است، وقتی ناقصه دیگه ادراک تصدیقی نیست، یعنی اشکال دوم لازمه حرف اول نه ببینید نه نه تصدیق بکنیم نه ببینید نه ببینید تصدیق میتونیم بکنیم، اما وقتی که به صورت موصوف صفت آوردیم ادراک تصدیقی نیست، ادراک تصوری
داخلش همیشه هست.
نه ببینید لا میتونیم ما تبدیلش کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم وصف همیشه خبر است، نه وصف میتواند به صورت خبر هم بیاید، اما الان وصفه بس دیگه ادراک تصدیقی نیست. خب تقریر فرما دلیل پنجم بر بساطت مشتق. دلیل پنجم مرحوم اصفهانی دو تا استدلاله، یک وجدان، میفهمن وجدانن ما وقت تصور لفظ قائم میابیم در درون خودمون که یک صورت مبهمهی که متلبس بالقیامه، بدون این که تلبس بالقیام رو مستقلن تصویر کنیم، ذات هم نه، یک صورت مبهمهی که متلبس بالقیامه به صورت وحدانی با یک حیثیت وحدتی تصویر میکنیم که این صورت مثل وحدت خارجیه اون صورت مبهم است، یک صورت صورت مبهم است. ببینید حالا من یه نکته داره مرحوم اصفهانی بعد تو استدلال قائم به ترکیب بیان میکنم اینو، بعد ایشون تعبیرشون اینه، میگن مثل یک صورتی که منطبع شده توی آینه، یک تصویر تو ذهن ما میاد، میگن میخوام به این حالا بعد تو تحلیلش بماند، تو مسئله بساطتش بماند. ایشون وقتی بساطت رو قاطی میکنه تو مسئله بس، باعث میشه که ذهن ما هم گاهی وقت قاطی بکنه، ما الان حرف از بساطت نمیخوام بزنیم، از بساطت گذشتیم، فرض کنیم کاری به بساطت نداریم، ببینید اول میخوام چیز دیگه بگیم. ایشون میگه وقتی که شما تصویر میکنید این قائمان رو، قیام به صورت یک معنای مستقل تو ذهنتون میاد یا نه یه شخص تو ذهن شما میاد، اما این قیام اون شخص با این قیام چی شده؟ کنه هو به صورت متلبس شده به این قیام، بلی یک شخصی که متلبس به قیامه. ببینید یه نکته ای هستش که ایشون بعدن هیوش تأکید میکنن، بذارین اصلا الان بگم خیالتون راحت بشه. ایشون بعد حالا بحثش مفصل تره با عرض میکنم، حالا ما ایشون دو تا تصویر داره، یک اصطلاح خاصی رو به کار میبره که بعضی از این آقایون اصولین وقتی به حرفای ایشون میرسن مخصوصا به این قسمت میگن ما نمیفهمیم چی میگن، ایشون تعبیرشون اینه، ایشون میگن ما یک وجود جمعی داریم یک وجود فردی تفصیلی داریم، این دوتا رو باید فرق گذاشت بینش، وجود جمعی و وجود فردی تفصیلی. یعنی چی؟ یعنی یه وقت شما قیام رو میذارید این وری کفه ترازو، یه ذات هم میذارید این وری کفه ترازو، یه نسبت بینه همه اینجا بردارید برقرار میکنید، اینو تصویر میکنید جدا، اینو جدا تصویر میکنید، نسبت رو تصویر میکنید، حکم میدید، این میشه وجود تفصیلی. اینا رو دارید تفصیلا چیکار میکنید؟ تصویر میکنید. یه کفه ترازو ذات خوابیده، یا حالا شما بگید صورت مبهمه خوابیده، کفه دیگر قیامو دارید تصور میکنید، بعد دارید نسبت بین اینا و قیامو تصور میکنید، اما یه وقت اصلا قیامو تصور نکردید، قیام تصور نشده، دو تا تصور تو ذهن شما نیومده بود که بعدم یه تصور نسبتم بیاد بین اینا. میگن وجود تفصیلی تصویر نشده، وجود جمعی. یعنی اجمالاً ببینید تو حرفشون چی میخوان بگن، بعد به ساعتتی که میخوان بگن چیه. چون تقریر حرف مرحوم اصفهانی اگر مثلا خیلی بدیم دستی نفری که بدوی بخواد تقریر بکنه، خب به ذات برمیگرد. ایشون هم میگه من ذاتو نمیخوام بگم، پس یه چیزی میخواد بگه ایشون. اگر حرفشون رو بخوایم مثلا خویی خیلی عمومی تقریر بکنیم و بدوی تقریر بکنیم، بعد بگیم ایشون قالب ذاتن. آقای خویی هم استدلال میکنن بگیم ایشون قالب ذاتن. مرحوم اصفهانی هم میگه آقا من قالب ذات نیستم. پس یه چیزی رو میگه من درک کردم، دارم یه چیزی رو برای شما تقریر میکنم. در تقریرشون میگن وجود تفصیلی، یعنی این که ذات رو جدا میگیرید یا صورت مبهمه رو جدا، قیام رو جدا، نسبت رو تقریر میکنید. یه وجود جمعی داریم دیگه، قیامی شما جدا تصور نکردید، نسبت بین این ذات یا صورت مبهمه با قیام رو تصور نکردید، بلکه یک تصویر دارید از یک صورت مبهمه قیام، متلبسه بالقیام. یک تصویر دارید، سه تا تصویر نگرفتید که اینا رو به هم ربطش بخواد بدید، تو ذهنتون بین اینا ربطش نمیدید، یک تصویر دارید. ممکنه یکی کسی بیاد بگه آقا این که اندت تحلیل اون میشه، اونم میگن من به نظرم میگم درسته، بله اندت تحلیل همون میشه، یعنی صورت اجمالی اندت تحلیل تفصیلیه میشه. وقتی شون داره میگه یک وجود فرقی تفصیلی داریم، وقتی میگه فرقی تفصیلی داریم یه وجود جمعی داریم، معناش چیه؟ یعنی این اجمال همونه، این جمع همونه، یعنی اینا رو جمعش کردید در تصور، سه تا تصورش نگردید. میخواد میگه تو ذهنتون اینو تصویر کنید. گاهی وقتا ممکنه دو سه تا تصور بوده باشه به صورت جمعی تصور بشه، به صورت تصور واحد. ایشون اینو میخواد بگه. حرف حرف جدیدیه، مقدار حرف اصلا حرف جدیدیه، یعنی اومده میگه سه تا تصور که تفصیلی بود و وجود فرقی داشت با هم دیگه جدا بودن، این رو شما میتونید تصور واحدش بکنید. بله یادتونه ما یه حرفی بهشون زدیم به عنوان اشکال، و اون این بود که شما نیومدید به ساطت و لحاظیه و ادراکیه بگیرید، شما اومدید گفتید در این نزاع بین اعلام به ساطتی که مورد کلام است، چه نوع به ساطتیه؟ چه به ساطتیه؟ تحلیلیه. یادتونه؟ الان اول کار که وارد این بحث به ساطت مشتق شدیم، گفتیم دو نوع به ساطت وجود داره، به ساطت ادراکیه، به ساطت تحلیلیه. بین الان درگیری پیش اومد که این به ساطت، به ساطت ادراکیه است یا تحلیلیه. ما گفتیم آقا مراد به ساطت ادراکیه است، که اون که آخوندی میگفته بودن. یادتونه مرحوم اصفهانی، مسای نائینی و دیگران گفتن به ساطت چیه؟ تحلیلیه، یعنی به ساطت حقیقی. نقطه مقابلش میشه تحلیلی و حقیقی، درست؟ به نظر میرسه که مرحوم اصفهانی یه نوع سومی از به ساطت رو دارن تصویر میکنن، و الا اگر تو اون بحث گفتن مراد اعلام به ساطت تحلیلیت و نزادر به ساطت تحلیلیت، این اجمال و وجود جمعی که خودشون دارن تصویر میکنن مسلما مرکب تحلیلی. بلکه یادتون باشه ما یه حرف دیگه هم زدیم، نه تنها گفتیم مرکب تحلیلی، یه حرف دیگه هم زدیم، گفتیم در اگر به ساطت ادراکی هم باشه مرکب ادراکی است، نه بسیط ادراکی. یادتونه؟ یادتونه چرا گفتیم این حرفو؟ یعنی مرحوم اصفهانی بساطت ادراکیه رو گفتن ملاک نیست، ملاک بساطت تحلیلیه است. ما اشکال بهشون کردیم، گفتیم نظریه خود شما اگر ملاک بساطت تحلیلی بوده باشه نباید قالب بساطت بشید، نظریه خود شما میشه ترکیب تحلیلی، قالب ترکیب باید بشید. یک، اگر ملاک بساطت ادراکی بوده باشه بازم شما جزء قائلین به ترکیبی. چرا این حرفو گفتیم؟ گفتیم که چون در ادراک شما اون صورت ادراکش با صورت با اون تلبس بالقیام دو تا ادراکه، دو تا مدرکی، نمیشه بگید یه مدرکی، چون وقتی که دو تا شد به یک تصویرم قابل تصویر برداری نیست. ببینید گفتیم بین تصویر و تصور یه خود خلط شده، یادتونه گفتیم ایشون تصویر واحد داره تو ذهنش میاره، اما اینجا دو تا تصوره یا یه تصویر یا یه تصور. گفتیم در تصویر واحد ایشون که عکسی ذهنی صورت متبع در مرآتو گرفتن، در این صورت منتبع در مرآت ایشون ولو تصویر واحده، اما این تصویر واحد دو تا تصور بود یا یه تصور؟ دو تا تصور بود، درسته یا نه؟ ببینید در صورت ایشون، در اون چی که در ذهن ایشونه، دو تا تصوره، یک تصور، دو تا تصوره، یک تصویر با چند تا تصور؟ با دو تا تصور، یک تصویر با دو تا تصور، یک تصور اون صورت مبهمه رو دارید میکنید، یک تصور چیو؟ تلبس به قیامش رو دارید میکنید، اما یک تصویره. پس شما باید جز قائلین به ترکیب حساب بشید، هم بناهن علل بساطت لحاظیت و ادراکیه، هم بناهن علل بساطت تحلیلیه. علل ظاهر اون بساطتی که ایشون داره مطرح میکنه یک نوع سومی از بساطتی که مورد بحث علام نبوده، اون بساطت عنوانی غیر اون دوتا بساطته. ایشون هم بعد یه تصویر بساطت عنوانی میکنه، این بساطت عنوانی هم بساطت تصویریه، فرق داره با بساطت تصوری، خلط بین این دوتا نشه. بساطت تصویر فرق داره با بساطت بساطت تصوری و ادراکی. ببینید این فرقش چیه، این خیلی دقت میخواد. ایشون بساطتی که تو ذهنش هست بساطت عنوانیه، وقتی مثالشو ایشون داره بیان میکنه میفهمد مثل صورت منطبعه در مرآت، به صورت صورت واحده، یک صورت واحده. ببینید خیلی دقت کنید، یک صورت واحده منطبع در مرآت شده، دو تا صورت یک صورته، قبول داریم یک صورته، این یک صورت بودن و بسیط بودنش به اعتبار چیه؟ به اعتبار یک تصویره، یک صورته، یک تصویره، این صورت تصور نیست، این صورت تصویره، یک تصویر منطبع در مرآت شده. اما من حالا سوال میپرسم این یک تصویری که منطبع در مرآت شد توش تصور واحد یعنی مدرک واحد بود یا مدرک متعدد بود؟ متعدد بود، پس میشه دوتا تصور، پس میشه دوتا علم، میشه دوتا مدرک، میشه ترکیب از جد به ساطت ادراکی و به ساطت لحاظی، میشه ترکیب. شما یه تصویر تو ذهنتون کشیدید که تو آینه اومده که یه کسی وایستاده متلبس به قیامه، یه شخص وایستاده، شخص ایستاده که شما تصور کردید تصویر واحد بود، بساطتش بساطت عنوانیه اما بساطت تحلیلی نداره، بساطت ادراکی نداره. حرف مرحوم اصفهانی اشکالش این بود، قبلنم بهش اشاره کردیم. پس اینی که مرحوم اصفهانی میخوان بفهمن یک بساطتی رو ما تصویر میکنیم، نباید ما این یکی اقسام بساطت خلق بشه. این بساطتی که شون تصویر کردن یک نوع بساطت عنوانیه، الان هم توی وجدانشون اون بساطت عنوانی رو دارن تصویر میکنن. این بساطت چیه؟ تصویری، بساطت عنوانی. ببینید مشابه، یعنی یک شخص ایستاده رو ایشون داره تصویر میکنه، میگیم این شخص یک آقاییه، میگه نه نمیدونم، ذاتیه نمیدونم، نه نمیگم ذاته، هیچ چیزی رو میگه نمیدونم، حالا بعد تو کلامش میاد، یعنی میگه که جوهر عرض، میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، میتونه اعتباری باشه. ببینید حرف ایشون اینه، میگه من ذاتو نمیگیرم اینجا، میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، یه ایستاده رو تصویر کنید. ببینید حرف ایشون اینه، میگه ایستاده ای رو تصویر کنید، میگم شخصی ایستاده به عنوان ذات، میگه نه. شما داشت تصویر بکنید یک تصویری از یک صورت مبهمه که حتی شخص به معنی ذات هم نمیخواید بهش اطلاق کنید، یک صورت، یک تصویر واحده. اما این تصویر واحد اندت تصور، شما باید بدید دوتا مدرک داره توش، بلکه سه تا مدرک داره. حالا دوتا مدرکش رو که عرض کردیم، بعد قیام توش هست، یک صورت مبهمه توش هست، صورتی مبهمه ای هست توش، دوتا مدرک شد، مرکب شد. احسن. احسن.
حالا یعنی تعبیرشون درست داره. عرض رو ما هم بگیم که تک در میتونی مثلا خود شخصات تصور کن در میمشه. اما این قیام رو بدون تصور ذات که نمیشه تصور کرد. مفهومش
دیگه است
که بعد این
سه تا
رو جمع کنیم، یکی
ذات،
یکی
مبدأ،
بعد این نسبت بین این دو تا است. میفهمم یعنی
نمیشه
ایشون درسته که صورت درست است، صورت مبهمه، یکی از مبهمه چیه؟ مبهمه برام. اما این که میفهمم که حدث رو، همین قیام رو به عنوان عرضه که نمیشه تصور کرد، درست دیگه. چون عرض رو نمیشه در خارج بدون وجود جوهر تصور کرد.
خب حالا حرف ما الان تو این قسمت قضیه نیست، اینکه درسته بدون جوهر نمیشه تصور کرد. مثلا اینکه ایشون حالا یک تصویر واحدی ارائه داده که ما میگیم این تصویر واحد رو به همین بیانی که شما الان فهمیدید ما میگیم تحلیلش که میکنیم میشه مرکب. این تصویری که ایشون ارائه داده یه نوع بساطت عنوانی است، بساطت تصویری است، صورت مبهمه هم نیومده برای ما بگه جوهره. ببینید نمیان میگن صورت مبهم جوهره، میگن مبهم بگیریدش. این رو چه جهتیه؟ به حق تعالی میگید قائمون. آیا جوهر قائمه؟ ببینید معنای قائم خیلی سعه داره، تو اعتباریات هم قائم میتونید بگید. ایشون میخواد اینو بگه، میخواد بگه حتی این معنا به قدری معنای سعه داریه که طرفش که این قیام وابسته به اوست و صفت برای اوست و منتسب به اوست، او جوهرم ممکنه نباشه. میگم مثل این که به خدا میگید قائم، وجودیست که قائمه، یعنی معنا رو اینقدر ایشون سعه دار گرفته، میگه ممکنه جوهرم نباشه.
صورت نیست.
بله؟
صورت مبهمه نیست.
خب حالا این صورت مبهمه که ایشون اومدن تصویر کردن معناش همینجوری، میگن جوهر. ببینید شما صورت رو ابتدا که بگید میگه جوهر، ایشون میخواد بگه که نه، ما میخوایم موسع‌تر از این بگیریم.
باید موجود هم بگیریم.
ایشون رو قبول دارن
که یک صورتی هست،
بعد
این صورت
مبهم هست. نه ببینید صورتش، اگر صورت اونجوری بگیرید صورت از اقسام جوهره.
یعنی
ایشون میگه اون میگه من صورتش اون صورت نمیگیرم. بذارید همین نکته که عرض میکنم خدمتون، میدونید چه نکته داره؟ ایشون میخواد فرق بگذاره بین صورت منطبعه در مرآت و اون صورت جوهری که شما دارید میگید. شما تو ذهنتون از صورت جوهری میاد، ایشون میگه من صورت جوهری نمیخوام بگم، مثل صورت منطبعه در مرآتی که مبهمش کنید. ببینید صورت رو اصلا عوض کرد، این صورت نه صورت مصطلحه شماست، لذا این صورت رو میتونید برای حقیقت وجود در زمین. اصلا خود عرض، ببینید من یه سوال از شما پرسم، خود عرض قائمه به چیه؟ قائم جوهره. ببینید قائم است، همونجوری که جوهر قائم به نفس بود و عرض به او قائم بود و قیام به عنوان عرض به جوهر قائم بود، خود عرض قائم
بود.
نه ببینید منظورم چی میخوام بگم، باشه ببینید باشه، نه صحبت از اخبار نمیخوام بگم، مثلا فعلا الان صحبت ما فقط در چیه؟ در مسئله تصویر این قضیه است که ایشون داره میگه. ببینید ایشون میخواد بیاد قیام رو در قالب یک چیز مبهمی، یک صورت مبهمی، نه به معنی صورت جوهری، تصریح میکنه مراد من جوهر نیست، مبهم بگیرید حتی از جوهر بودن، قیام رو در قالب او تصویر بکشید. اینو حرف ایشون اینه، یک بساطت عنوانی. چرا؟ میگه وجدانتون داره این حکم میکنه. شون میگه وجدانتون داره این حکم میکنه که وقتی که شما یک مشتقی رو تصویر کردید، گفتید ضارب، ضرب رو نمیگید، که بخواد حمله بر کسی بشه، نسبت به ضرب نمیدید، یه شخص ضاربی رو دارید تصویر میکنید. حالا درسته یا نه؟ توی ضارب شما شخص ضارب تصویر میکنید. شاید شما عمدتاً اون صورت مبهمه رو به صورت یک شخص انسانی تصور کنید، اما میخوان میگن در معنا اهم از اینه. اما ببینید شما همیشه یه شخص تو ذهنتون میاد، یعنی وقتی میگن ضارب، عالم، ناطق، شما تو ذهنتون یه شخص عالم میاد، شخص ناطق میاد، شخص ضارب میاد. درسته یا نه؟ همه شخص میاد. پس بنابراین متوششون میگن که این شخص رو به عنوان جوهر نگیرید، شخص رو از تو ذهنتون پاک کنید، صورت مبهمه بذارید جاش، چون معنای قائم اهمه، معنای مشتق اهمه، همیشه قائمه به شخصی که تو ذهن شما میاد نیست، اما یه کسی هست، یه مای موصوله یا من موصوله بعد جاش بگذارید. ببینید یه ما یا من موصوله، یه کسی هست که او ضاربه، یا یه چیزی هست که او قائمه. ببینید یه خود قیام رو نمیگید، یک چیزی که اون قیام به او وابسته است، اینو تصویر دارید میکنید تو تصویرتون. میگن به نحوه بساطت عنوانی هم تصویر میکنید. این بساطت عنوانی رو عرض کردیم، مرادشون اینه. ما یه نکته از کلامیشون باید بگیریم و اون نکته اینه که مشتق تو معناش یک مای موصوله یا من موصوله هست، یه امر مبهمی هست. اون کسی که این مشتق، این مبدأ به او قائمه، تو ذهن ما داره میاد، درسته یا نه؟ تو ذهن هممون میاد. وقتی میگیم ضارب، یک کسی میاد که ضرب انجام داده. وقتی میگیم قائم، یک کسی میاد که قیام وابسته بود، این تو ذهن ما میاد. حرفشون تا اینجا درسته، میدونیم همچی چیز میاد، ولی ایشون اسمشو گذاشتش به عنوان بسیط، خلط شد به ساطت تحلیلیه. گفتیم این قسمت حرفشون خلطه، ما به ساطت ادراکیشو قبول نداریم، به ساطت تحلیلیش هم قبول نداریم، اما یه همچی چیزی تو ذهن ما میاد. این حرف ایشونه. برهانم ایشون اومده میگه برهانم همین اختصار رو میکنه. ببینید وجدانن ما اینو میبینیم هست، حرفشون درسته، مونتا اون حرفی که ایشون تعبیر بساطت کرده بود رو بذارید کنار، چون به اون حرف ایراد وارد کردیم، اما اصل حرف ایشون درسته. ما یک چیزی رو تصویر داریم میکنیم که قیام وابسته به اوست، این اصل حرف ایشون که تمامه. برهان هم حرف ایشون رو تایید میکنه، یعنی دلیل دومشون برهانه. ببینید دلیل اول وجدان بود که الان نوشتید، دلیل دوم برهان بود. برهانشون دیروز عرض کردم دیگه، فقط همینجوری اجمالا بنویسید. مبدأ مغایر با ذل مبدأ است، یعنی وقتی میگید زیدون ناطقون، نطق نمیخواد بگید، میگید زیدون زاهکون، ذکر نمیخواد بگید، و الا این مبدأ ذکر، این بینونت داره با زیدی که جوهر است. پس شما این زاهک رو ذهک اومدید کردید یه شخصی که اون میتونه متحد باشه، یه عنوانی بوده باشه که قابل انطباق بر اون زیده هست، قابل انطباق بر انسان هست، یه عنوان اهم شما داخل در عنوان مشتق بتون کردید که قابل انطباق بر کثیرینه، هم بر انسان قابل انطباقه، هم بر زید. دارید میگید زید اونه. ببینید یک کسی رو تصور کردید، اما یک کس رو اونقدر عام گرفتید که میگید، حالا من نمیگم این کس جوهره، ممکنه عرض باشه، عرض هم قائم میتونه باشه، من نمیگم این کس حتما جوهر عرضه، ممکنه وجود بحث باشه، حق تعالی قائم به ذاته. ببینید چقدر داره عامش میگیره، حقم همینه، بعدم عامش بگیره، اما یک کسی هست یا یک چیزی هست. پس از معنای ذهک خالی در میایم، وجدانن ما میدونیم یک شخص یا کسه یا چیزه، یه چیزی هست. ما اینجوری داریم معنای ضارب و مشتق رو تصویر میکنیم، درسته؟
همین
تلکبه. این در حال از کدم نسبت بساطت و تلکبش الان کاری نداشته باشیم، چون واقعا تلکبه. ما گفتیم تلکب تحلیلیه، مرحوم اسمانی اینجا تو این قسمت اشکال بهشون وارده که اسم اینو گذاشتن بساطت عنوانی، از آن ما چی شد؟ مخلوط شد. بعدم گفتن ما به ساطت تحلیلی رو صحبت کنیم، گفتیم آقا از ذات تحلیلی این چیزی که شما گفتید مرکبه، از ذات به ساطت ادراکی بازم مرکبه، اما از ذات به ساطت عنوانی بله بسیده، این تصویر واحده، تصویر واحده، به ساطت عنوانی، عنوان واحدیست، عنوان واحدیست دیگه، عنوان واحدیست، دوتا عنوان نیست، اما این عنوان رو ادراکن اگر بخوایم ما بیاییم تصورش بکنیم مرکب است، تحلیلن هم مرکب است. پس ما سه نوع بساطت داریم، به ساطتی که مرحوم اصفهانی گفته فقط به ساطت عنوانی بوده، به ساطت تحلیلی و ادراکی نیست، اما اصل حرفشون درسته. ولی تو اونجا تو مسئله به ساطت اشتباه ما بهشون را وارد کردیم، گفتیم اشتباه حرف ایشون، ولی کن از جهت اصل حرف درسته، هم وجدانن هم برهانن، یعنی هم دلیل وجدانی که ایشون الان اومدن اقامه کردن که وجدانن میفهمید یک کسیه، این همون مبدأ نیست فقط، این حرفشون تمامه. برهانن هم این که فرمودن این مبدأ عرض رو چجوری شما میخوایی متحد کنی با زید، نمیشه اتحاد، الحمدلله و ولتا، این برهانشون هم تمامه، از حرف ایشون تمام بوده. فقط تو مسئله بساطت که ایشون اومدن برای ما تغییر کردن، این بساطت تغییر درستی نیست، اما اصل حرف ایشون تمامه. آقای خویی به ایشون ایراد دارن، به زور میخوان بگن حرف شما اینه که شما دارید میگید ذات، این تقریرش باشه برفدا. ببینید پس به نظر میاد حرف مرحوم اصفهانی اصلش وجدانن و برهانن تمامه، ولی ما مرکب حسابش میکنیم. برسیم ببینیم آقای خویی چه اشکالی به ایشون میگیرن. اشکال آقای خویی انشالله جلسه بعد. سلام علیکم.